بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون امر معروف و نهی از منکر در خانه و در روابط میان اعضای خانواده بود. پس از آن که چند مقدمه ابتدایی و یادآوری که لازم بود اینجا مورد اشاره قرار گرفت برای نظام بحث، وارد در ادله شدیم. گفتیم که ببینیم چه ادله‌ای می شود مورد تمسک قرار بگیره برای امر معروف و نهی از منکر خاص خانوادگی. در اینجا گرچه در دو موضع سابقا پیرامون مباحث مربوط به این مسئله بحث کردیم، اما اینجا با یه برش و زاویه دید دیگری داریم بحث میکنیم و ادله ای را میشود با استفاده از اون مباحث قبلی در اینجا هم مورد تمسک و استدلال قرار داد. اولین دلیل آیه شریفه وقایه بود، آیه 6 سوره تحریم که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. در این آیه شریفه چند مطلب را عرض کردیم، رسیدیم به این مطلب که این وقایه آیا همه ظاهر این وقایه شمولش است نسبت به همه اونچه که در صیانت شخص از گناه مؤثره؟ چون گفتیم این وقا در اینجا فعلی است که به دو مفعول متعدی شده، در واقع اینجا ما سه عنصر داریم، صائن و یا حالا حداقل سه عنصر داریم، صائن و مسون و مسون و عن، که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خود و خانواده را از آتش حفظ بکنید. حالا گاهی این وقا انهوه، گاهی هم همین به صورت مفعول دوم میاد که اینجا به صورت مفعول دوم آمده. منتها مقدمه ای که میگفتیم در این بحث این بود که وقاع مستقیم و صیانت مستقیم از آتش جهنم که در اینجا الان متصور نیست، حداقل در این نگاه عرفی اونجور نیست، این صیانت مستقیم نیست. حالا ممکنه در این نگاه های معرفتی و عرفانی اونها اینجور باشه، ولی در نگاه عرفی این صیانت صیانت مستقیم نیست. بنابراین صیانت یعنی اتخاذ روش ها و اسالیبی که ما را شخص را یا خود را یا اهل را از گناه باز می‌داره، یعنی تدابیری بیاندیشه، انتخاب روش هایی بکنه برای اینکه او در گناه قرار نگیره، حالا اهم از ترک معروف و واجب یا فعل حرام و منکر. این مقصود اینه. منتها این حذف متعلق دلیل عموم دیگه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، چگونه اطلاق داره؟ چون نگفته، حتم خطاب اومده روی اون ابزار و وسائل و اسالیب و روش ها و مناهج، یه کارایی بکن که این در آتش قرار نگیره. خب چی تعیین نکرده اطلاق داره؟ حالا تعبیر معانی بیانیش حسب متعلق دلیل عمومه، تعبیر اصولی اون اینه که این خطاب اطلاق داره، قو انفسکم و اهلیکم داره، روش هر روشی هست به کار بگیرید. که عرض شود که در اینجا یک قید بنابر بعضی مبانی قید وجود داره که این روش ها نباید روش های محرم باشه. نه اطلاق داره دیگه. در حالا کسی اگر در آیات قرآن به طور خاص کسی بگه که اینا در مقام اصل تشریعن، چرا؟ ولی ما که اینو نمیگیم، ما میگیم آیات قرآن کاملا حساب شده، همه چیز را خدا لحاظ کرده و داره فرمان میده، و اگر جایی بخواد قیدی چیزی هم بزنه بعد دیگه در سنت به اون افزوده میشه. ولی اصل اینه که اوفو بالعقود یا عرشبت که اهل الله البی یا همین قو انفسکم و اهلینکم نارا، اصل اینه که در مقام بیان از همه جهات،
از همه جهات،
بله قانونه. من مولای حکیم از یعنی شامل همه همه شیوه ها اونا میشه دیگه. اوناش حالا ما تعبیر الان شیوه و روش اونا میکنیم، الا قو انفسکم یعنی او رو نگه دارید. چجوری؟ هرجوری میدونی با این خطاب مؤکد. حتما اتفاقا این تأکیداتی در اینه که اون شمول هرچی باشه دیگه، هرچی باشه حتما این شمول داره، اطلاق داره. این خب حالا اونایی که مشتمل بر محرم و چیزهایی از این قبیله، اون حالا یا میگیم که از اول انصراف داره از اونها، یا اینکه میگیم اجتماع امر و نهی و عرفا میشیم و با یکی از اون روش ها معالجه میکنیم که اون داستانش جای خودش. اما از محرمات که بگذریم، این شمول داره. این میگه که قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما روش های محرم رو طبعا بذارید کنار، حالا با یک تقریر اصولی که در جای خودش باید گفت. اما بقیه چی؟ من اینجا 7-8 سال قبل اینجوری نوشتم: الوقایه تعم مطلق المناهج و العالیات لحفظ الاهل من النار من التعلیم و تدریس و تربیت و استخدام الاساليب و تقنیات و اعداد مقدمات طاعه و ترک اعانت من المعصیه. این شمول داره، اطلاق داره. حالا فوقش محرما را با یک بیانی از اون بیانهای اصولی میذارید کنم. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که در حدیث معتبری وسائل جلد یعنی جلد 11 همون ابواب امر و نهی باب 9، حدیثی در اونجا آمده که میگه حسب، سوال میکنه که چند تاست، بعضیش معتبره، یکیش اونه که میگه وقتی آیه نازل شد جلسه احد من الصحابه و یبکا، یا جلسه و بکا که انا عجزت ان نفسی کلفت و اهلی، من برای کار خودم وامانده بودم، حالا یه تکلیف اضافی هم به دوش من سوار شد که اینا رو باید حتما هدایتشون بکنید. گریه هم کرد. بعد پیغمبر فرمود که حسبک ان تعمرهم و تنها هم. این حدیث شاید سند معتبر نداشته باشه، ولی در حدیث دیگری آمده که این حسبک ان تعمرهم و تنها هم. این حدیث با بحث ما رابطه خیلی نزدیکی داره. میگه که این قو انفسکم و اهلیکم نارا، اصلا قو یعنی مروهم و نهوهم، میگه اصلا قو یعنی امر و نهیشون بکنید. این مصداق بارز و اصلی در چند روایت این قرار داده شده. همونطور که دیروز عرض کردم ذیل این روایت فکر میکنم 11 حدیث آمده ذیل این روایت، که بخشش در نور الثقلینه، بخشش هم در نور الثقلین ذیل آیه مراجعه بکنید سلام علیکم، و بخشش هم در همین باب 9 ابواب امر معروف نهی از منکره، و در دو سه تاش اومده که حسب کن تعمرهم و تنهاهم. خب این روایات به عنوان روایات وارده در ذیل این آیه شریفه چند تا نکته باید بهش توجه کرد. نکته اول اینه که خب مصداق بارز و اتم و واضح رو همین امر و نهی قرار داده، ولذا این آیه دلیل خوب و محکمی است برای اینکه این امر و نهی در فضای خانه یک وظیفه واجب و مؤکده، و این غیر از اون امر و نهی عمومی است که حالا همه در قبال هم مسئولیت دارند و در برابر ترک واجب و فعل منکر باید امر و نهی بکنند. نه، این تو خونه میگه که او انفسکم تو اهل، حالا اهل رو بعد میگیم چی، میگه شما امر و نهی بکن. این یه نکته که از این روایات استفاده میشه، بعضی این روایات هم معتبر. نکته دومی که سوال اینجا وجود داره و امر بسیار مهمی اینه که آیا این حصر در این تفسیر روایی میشود پذیرفت یا نه، چون در بعضی این روایات داره که یکیش هم احتمالاً معتبره، مثلا این قطعا معتبره، مطمئنم که معتبره، اینه که از امام صادقی که میگه حسب که انت امرهم و تنهاهم، داره حسب میکنه، میگه اونی که این روایت میخواد بگه اینه که امر و نهیه، اما بیشتر اون حالا انواع اقداماتی که بخواد انجام بده یه جوری که دیگه حتما طرف هدایت بشه، میگه اون مقصود نیست، مقصود همین امر و نهیه. سوال اینه که آیا حصری در اینجاست یا نه. نکته اول این بود که مصداق بارز قو امر و نهیه و این شد دلیل برای بحث ما. سوال دوم اینه که اگر حصر باشه این آیه محدودیت پیدا میکنه، این آیه فقط میشه امر و نهی، در حالی که در ظهور اولیه این آیه چجوری است؟ این آیه خیلی فراتر از امر و نهیه، اطلاق داره، ما الان گفتیم اطلاق داره، او انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی هر آن چه میتوانید از اقدامات تعلیمی و تربیتی برای هدایت خانوادهتون انجام بدهی. حالا یه وقت امر، نهی، موعظه است، انذار، تبشیر، ترهیب، ترغیب، در خریدن کتاب جزوه است، نمیدونم فیلم، خیلی چیزا دیگه، کارهای هنری، این چیزایی که متعارف هم هست، اطلاق روایت همه را میگیره. ولی آیا این حصر داره میکنه؟ چون داریم گاهی این حصرهای اینجوری داریم دیگه، که مثلا حالا بعضی اینجا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا هم همین بحث هست، تو بعضی روایات داره که مراد از این ائمه معصومین هست، اونجا هم البته این بحثه که اون حصر رو میکنه نمیکنه. داریم یه مواردی که ظاهر آیه اطلاق داره ولی در روایت حذف شده، اینم هم همینه. ما اینو جواب دادیم، در گفتیم یک احتمال همینه که بله حذفه، ولی احتمال مقابلش که جواب از این حذفه داده شده که نه، این حذف که ان تامرهم و تنهاهم، این حذف اضافی است. تو ذهن طرف ممکنه این بیاد که قو انفسکم و اهلیکم، این دیگه یک تکلیفیه که الا و لابد باید بچت هدایت بشه، یعنی در حالی به شکل جبر دیگه حتما باید این انجام بشه، این اضافیه. میخواد بگه که نه، این عرض شود که الزام و اجبار اونجوری نه، تو مکلف نیستی. در واقع این حصر اضافی میخواد اجبار را و اقدامات سخت و دشوار را برای هدایت اهل نفی بکنه. این ظهور عرفیش اینه که این حصر اضافیه، ولی که اصل در حصر حقیقیه، ولی ظهورش حصر اضافیه. حالا اونم میگم، این یک جوابه که این حصر اگر باشه حصر اضافیه، این یک. نکته دوم اینه که اگر حصر حقیقی هم باشه، این ان تأمرهم و تنهاهم، این الغاء خصوصیت میشه، عرف فوری میگه این امر و نهی و چیزایی از این قبیل. حالا موعظه، نصیحت، این بعیده که بگه امر و نهی بکن، حالا موعظه و نصیحت نکن، انذار و تبشیر متعارف نکن، اونا همه از همین قبیل امر و نهیه. ولذا اگر حصر هم باشه، باز روش های مشابه امر و نهی و از این قبیل باز تو همون محصور قرار میگیره. اینم دو. و نکته سومی که اونجا گفتیم، حالا اگر به این تعبیرم نگفتیم، حالا تعبیر شد کامل، روش های متعارفی در سطح امر و نهی. بله دیگه، چی؟ الغای خصوصیته، این جور چیزا، یعنی یا شمول متعارف لفظی یا الغای خصوصیت، اونا رو میگیره، اصلا به ذهن نمیاد که اینا رو بخواد نفی بکنه. اینم بیان دومه که اگه این بیان باشه، باز اونی که داره نفی میشه همون اقدامات الزام و اجبارهایی که دست و پای طرفو ببنده بخواد کار انجام بشه، اونو در واقع میخواد بگه، کارهای خیلی متعثر و دارای عسر و حرج رو در واقع داره نفی میکنه. اینم بیان دوم که باز نتیجه همون اول میشه منتها با این بیان. پس اولا حصر اضافیه، ثانیا اگر حقیقی باشه با الغای خصوصیت و تنقیه منات، این خودش شمول داره و اینا از دایره دلالت آیه بیرون نمیره. نکته سومی که اینجا هست که اینم بسیار مهمه این است که خب این نکته خیلی مهمه، آیه اون وقت یه ظرفیت بالاتری پیدا میکنه و اون اینه که این حسب و که انت امرهم و تنها هم، این حسب فقط در الزام داره محصر میکنه، میگه این الزام در محدوده عرض شود که کارهای متعارف تربیتی است، کارهای رایج و متعارف و آسان تربیتی، این مقصود از آیه است. ولی این مقصود الزامی آیه است، این فرمان قطعی که ما داریم میدیم این مربوط به این دایره است. اما نفی نمیکنه که اطلاق آیه را در چی؟ در رجحان. حالا نه، یه کارهای متعارف نیست، حرام هم درش نیست، ولی کارهای خود حساستر، علمی، سخت، اونا را از شمول آیه کلن بیرون میبره یا از شمول الزام بیرون میبره. ظاهر حدیث اینه که اینو از شمول الزام بیرون میبره، میگه این برات کافیه این اندازه، نه اینکه بیش از این انجام نده، هست این اندازه، هست بکه، یعنی الزامت به این اندازه کافیه. اما اینکه حالا کسی، پدری، مادری، فراتر از حالا 50 سال قبل که بگیم حالا این چیزای هنری، 30 سال قبل که چیزای هنری و روش‌های جدید امروز متعارف نبود، بعضی خانواده‌ها بهش دسترسی داشتن، حالا این رو حساسیت‌های دینیش رفته روش‌های خیلی ویژه و پیچیده‌ای هم پیدا کرده و داره به کار می‌گیره، بگیم از شمول آیه بیرونه؟ نه. اگر این نکته سوم باشه اون وقت حرف دیروزمون رو اصلاح می‌کنیم. این تفسیر عمیق قرآن یعنی اینا، و این شکلشه که خیلی جا هنوز نیست، هنوز خیلی میشه کار کرد. ببینید همینجور قو انفسکم امر ظهور در وجوب داره، ولی وقتی این روایت رو دیدیم و رسیدیم به این نکته سوم، بسم الله، ما حالا میگیم قو انفسکم و اهلیکم نارا، این هم درش وجوبه هم درش استحبابه. در یه سطح متعارف برای هدایت میگه واجب است این صیانت از فرزند یا همسر و خانواده، نف نمی کنه، یه سطحی از اون هم شمول این آیه باقیه، منتها اون الزامی را که ما با مقدمات حکمت یا عقل از امر می فهمیدیم یه گوشهش سایید، اما بقیهش سر جاش محفوظه. ولذا این قو میشه از اون عوامری که نظیر اون تعاونو و اون امرای اونجوری که می گفتیم در آن واحد داره هم وجوب و می رسونه هم استحبابا، این میشه از اون مدل که ما به این مدل هم خیلی معتقدیم و اصرار داریم که اوامری در قرآن کریمه تو این قواعد کلی قرآن که در آن واحد ظهور در وجوب داره و داره حیطه‌ای را میگیره، شمول داره، اما یه قلمروی از اون با دلیل خاص وجوب ساقط میشه، اما اصل شمول امر ساقط نمیشه و وجود داره. اون وقت اگر این باشه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، میگه که در حد متعارفی از قبیل امر و نهی این واجبه، حتما باید همه بهش دست میدن. ولی اگر یه سطح بیشتری که حالا یه سختی داره، یک تلاش بیشتری میخواد که با الغای خصوصیت هم نمیشه بگه اونم در حکم امر و نهیه، نه، یه کارهای بیشتری، سرمایه گذاری بیشتری داره که برای همه هم خیلی راحت نیست، در این حال این دلیل میگه که اونم انجام بده، اونم خوبه. ضمن این عرض کردیم که اگر لفظ امر وضع شده بود برای وجوب، این میشد استعمال لفظ در اکثر از معنا، اونم محال نمیدونیم ولی دلیل خاص میخواد. ولی ما نمیگیم لفظ وضع شده برای وجوب، وجوب را از قرینه عقل یا حکمت و مقدمات حکمت استفاده میکنیم، ولذا امر به لحاظ وضع تو اون مدلول وضعی و موضوع له استعمال شده، منتها قرینه حکمت که میگه ظهور در وجوب داره، این در یه گوشش میگه نه این نمیتونه ظهور در وجوب داشته باشه، ولی این دلیل نمیشه که اصلا کلا از محدوده این بره بیرون. چون
این مدرسه مختلفه، برای اینکه جواب اول رو نپذیریم، ما جواب اول رو هم هست اضافی اصلا در مقام این نیست، در این شیوه و شیوه دیگه.
نه نه، حالا اونا ما اون فرضیه، یعنی حرف درست و واقعی اینه که این ظهور حسب و کن تعمره هم، حرف اصلی ما همین حرف سومه. میگیم ببینید طرف وقتی که این خطاب قرآن رو فهمید، وحشت کرد که من باید این وقایع رو انجام بدم به هر شکلیه. اونی که روایت میاد این بار را منت میگذاره، میگه که این الزام رو من از تو برداشتم.
در مقام هست روش، در روش واجب نیست، همون که میگم جواب اولی این باید درست باشه.
یعنی حرف آخر ما اینه که داریم میگیم که این آیه در آن واحد داره وجوب میرسونه هم استحبابا.
این مبتنی رو مقام رو نداریم
دیگه، میگیم حرف اصلی ما اینه، ما میگیم این حسب که انت امرهم و تنها هم میخواد اون کلفت الا و لابدی نتیجه رسیدن را از شخص بگیره، بگه نه اینجور نیست که شما هر جوری باشه بخواد اون، نه اونی که متعارفشه اونو میخوایم انجام بدی.
تضمین میکنم این داشتیم مثلا میگن یه شبکه این روزش با تضمین میکنم،
خب این نمیگه که این اصل تکلیف به اینه، میخواد بگه که اون الزام من در همین حد اینقدر وحشت نکن، اما کل تکلیف رو دارم برمیدارم از این روایت این استفاده نمیشه. حالا دیگه این مقدمات بعیده رو شما میری دیگه، حالا اون یه حرف دیگه ایست دیگه، بله حالا اون که درست نیست اون حرف. عرض شود که اینم یک بحث که در این آیه امر مهمیه. یک مسئله دیگه هم اینجا بگیم که حالا با بحث اینجا ارتباط مستقیم نداره ولی نکته خوبیه، و اونی که این قو دو تا متعلق داره، یکی انفسکم یکی اهلیکم. خب نسبت به اهلیکم این قو صیانتگری با روش‌های از قبیل امر و نهی میشه این تکلیف مولویست، او اهلیکم نارا، مثل این که میگه که ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، نسبت به دیگران من یه تکلیفی دارم، این تکلیف مولویست، اصالت المولویتون جاریه، یه تکلیف مولویست نسبت به اهل. اما نسبت به انفس چی؟ میگه خودتو حفظ بکن، خودت رو حفظ بکن. یعنی چی؟ خودت رو حفظ بکن یعنی نماز بخون، روزه بگیر، شرب خمر نکن. این قو انفسکم یک خطاب جدیدی نیست، این مؤکد اون خطاباته. ولا مثل این که میگه اتقوا الله، وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، این که غیر از تقوا که یه امر انتزاعی است از مجموعه اوامر و نواهی، یعنی اونجا گفته اتقوا الله یعنی اقم الصلات، کتب علیکم الصیام، صلوا هجوا و امثال اینا. اتقوا الله یه مفهوم عام انتزاعی از سایر اوامره، مثل اطیعوا الله، اطیعوا الله هم که میگه یعنی بازم این اقم صلات و اینها. این قو در متعلق اول که انفسکم باشه، این یه خطاب مؤکد ارشادی و تأکیدی است، نه خطاب جدیدی که خودش ثواب و عقابی بخواد تولید بکنه. چون اگر قو انفسکم یا اتقوا الله یا اطیعوا الله یک امر مولوی جدید باشه غیر از اون اوامر و نواهی، معناش اینه که اون اوامر و نواهی خودش یه چیز مولوی است و عقاب و ثواب داره، این اطیعوا یا اتقوا یا قو اینم یه عقاب و ثواب دیگه داره، در حالی که مسلم اینجور نیست. پس اینا همه میشه ارشاد به اون چیزی که اون مولویه، خودش ثواب و عقاب جدید نمیسازه. اینم مانعی نداره، ما میگیم این قو نسبت به انفسکم ارشادیه، نسبت به اهلیکم مولویه. اصالت المولویه میگه قو همه جا مولویست، منتها در انفسکم قرینه لبیه داریم که میگه این مولوی نیست، این ارشاده، ولی در اهلیکم به مولویتش باقیه. ولذا این قو تو نکته قبل گفتیم در آن واحد هم وجوب میرسونه هم استحباب را، در این نکته میگیم در آن واحد هم ارشادی تأکیدی ارشادی است هم تأسیسی مولوی است. اینم به قدرت خدا میشه، اگه میگه نمیشه بگید آره. اتفاقا اونه که هست اینم یه نکته در این مسئله.
امر به نفس هم یه نکته بشه که پس که تعمل هم یه ما تعمل رو بگی نفس رو نفسه
بله
شاید این گفتن به خودم یه نکته داشته باشه.
ها یعنی نه اون میدونیم دیگه قطعا اینطور نیست که حدیث نفس بکنه
یه ما تعمل رو بگی نفس
نه اون مقصد همون که یعنی خود توجه میکنی اون جوره بعیده که بله. اگر این اعتماد شما بدید دیگه حالا اون یه حرف جدیدیه دیگه که اصلا کسی نگفته این مورده که واجب آدم به خودش بگوید. این که در روش های تهذیب نفس گاهی هست که میگه گاهی حدیث و نفس بکن، چون این بحث مراقبه و مشارطه و اونها مراتبی داره، یه مرتبه همون تصویر ذهنی داره، ولی گاهی میگن آدم خود در گوشه بنشینه بگوید به خیش یا بنویسد. این گاهی هم بزرگان این کار رو میکردن، در خلوتی با خود سخن میگفتن و خود را مورد معاقبه و معاتبه و مؤاخذه قرار میدادن. اون امر شاید هم نوعی استحباب هم درش باشه ولو به عنوان ثانوی، ولی اینکه بگیم واجبه این بعیده. اینم یک مطلب در اینجا. یک مطلب دیگر هم که ما قبلا نوشتیم که عرض شود که این آیه شامل مستحبات و مکروهات نمی شود چون نارن هست، میگه اقداماتی بکن که فرد در آتش نیفتد. باید اون تکلیف تکلیف باشه که استحقاق عقابی در اون باشه. حالا واجبات ترکش مستوجب عقاب هست، محرمات فعلش مستوجب عقابه. منتها گفتیم عقاب و ثواب حالا در اوامر اولی ثانوی یا مولوی ولایی و حکومتی باشه اونش فرقی نمیکنه. اما گفتیم مستحبات و مکروهات را نمیگیرد، این چون ظهور نارن در این جهته. بله ولی دیگه اصلا شامل اونا نمیشه، حتی رجحان امر و نهی به مستحبات و مکروهات هم بنابر اون چه که ما قبلا گفتیم در این وارد نمیشه. به احتمال ضعیفی که الان به ذهنمون میاد اینه که کسی بگوید که با توجه به اینکه قو گفتید که خود قو یک شمولی نسبت به مستحبات هم داره، شاید بشود یه نوع القاء خصوصیتی کرد با توجه به اینکه قو شامل مستحبات هم شد. در همون واجبات و محرمات میگه در یه سطحی دیگه مستحب به شما این کارها رو انجام بدید، روشش مستحبه. بله با توجه به این ممکنه کسی بگه القاء خصوصیتی میشه از آیه کرد بگیم شامل مستحبات و مکروهات میشه. میخواستیم اینو تقویت بکنیم ولی حالا چه فکر میکنیم میبینیم که نه، این احتمال ضعیفه، خیلی نمیشه باش کار کرد. بحث بعدی هم اهله که انشالله فردای تحصیل سه شنبه.